به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. تابستان به نیمه نزدیک میشه. امروز دوشنبه 12 مرداد 1405، اما خبرها همچنان با همون شتاب همیشه از راه میرسن. از تلاش‌های تازه برای کاهش تنش در تنگه هرمز تا رایزنی کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش جنگ و در کنار اون گزارش‌هایی از پیامدهای اقتصادی و انسانی بحران‌هایی که مرز نمی‌شناسند. من رویا کریمی مجد به تک تک شما که در ایران و در گوشه و کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و امیدوارم هر جا که هستید روزی آرام و خوب رو پیش رو داشته باشید. در یک ساعت آینده مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز رو با شما مرور خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم مهران کریمی که با جدیدترین خبرهای ایران و جهان در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دور تازه مذاکرات میان واشنگتن و تهران از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. این اعلام دونالد ترامپ پس از گفته شب قبل او در مورد لغو حملات به ایران صورت گرفت. آقای ترامپ روز یکشنبه هنگام بازگشت از تعطیلات آخر هفته در نیوجرسی به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری گفت آنها نمیخواهند مورد حمله قرار گیرند. آنها از ابعاد حمله آگاه بودند و اکنون ما با آنها گفتگو میکنیم. او درباره محل برگزاری، طرف‌های شرکت کننده و ضرب العجل احتمالی برای دستیابی به توافق توضیحی نداد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه یعنی امروز در نشست خبری هفتگی خود گفت تهران در حال حاضر مذاکراتی با آمریکا ندارد. او اضافه کرد مذاکرات با عمان بر تعیین مسیر موقت برای تامین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است.
الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنند، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید یعنی مسیر ثابت جدید تفاهم بکنیم.
سخنگوی امور وزارت خارجه ایران گفت تهران تلاش میکند با مشورت ها همکاری مسقط در نخستین فرصت درباره این مسیر به تفاهم برسد. به گفته آقای بقایی این گفتگوها دو جانبه و میان ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز در جریان است. سخنگوی امور وزارت خارجه ایران تاکید کرد توافق بر سر مسیر عبور ایمن شرایط لازم برای بازگشایی تنگه هرمز است، اما به تنهایی کافی نیست. او مدعی شد مشکلات تردد در این آبراه ناشی از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل است، نه اختلاف میان ایران و عمان. بقایی همچنین گفت پاکستان در موضوعات مرتبط با ایران و آمریکا نقش میانجی دارد و قطر نیز در صورت لزوم کمک میکند. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفت، دو متهم به جاسوسی همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بامداد دوشنبه اجرا شده. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه در این باره نوشت این دو نفر متهم بودند در جریان جنگ مختصات و تصاویر مراکز نظامی، امنیتی و سامانه‌های پدافندی را از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف برای اسرائیل و شبکه ایران اینترنشنال ارسال کردند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و بیش از 50 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. و قیمت نفت روز دوشنبه به دنبال تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر توقف حمله به ایران کاهش یافت. بهای نفت برنت برای تحویل در ماه اکتبر با نزدیک به 7% کاهش به کمی بیش از 83 دلار در هر بشکه رسید. با این حال کاهش قیمت نفت نتوانست بازارهای سهام شرق آسیا را تقویت کند. شاخص کاسپی کره جنوبی نزدیک به 5% و شاخص نیکی ژاپن 1.7% افت کرد. تحلیلگران نگرانی از کاهش شتاب رونق هوش مصنوعی را عامل اصلی افت بازارها دانستند.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید خبرها رو بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور در شبکه‌های اجتماعی بر روی حساب‌های رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
پس از مرور خبرها به تنگه هرمز برمیگردیم. آبراهی که همچنان همزمان صحنه رایزنی‌های دیپلماتیک، محدودیت‌های دریایی و رقابت بر سر روایت سیاسی بحرانه. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که در حال حاضر هیچ مذاکره میان ایران و آمریکا جریان نداره و گفتگوهای موجود مذاکراتی دو جانبه میان ایران و عمان درباره مسیر تردد کشتی هاست. این سخنان در حالی بیان شد که دونالد ترامپ پیش از این گفته بود مذاکرات با ایران بعد از ظهر دوشنبه آغاز میشه. ساعتی پیش از آن هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات با عمان را در مراحل پایانی توصیف کرده بود. آیا تهران و مسقط تنها بر سر مسیر کشتیرانی مذاکره می‌کنند یا این گفتگوها میتونه مقدمه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش با آمریکا باشه؟ در این باره بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
نقطه ثقل درگیری‌های دو هفته اخیر میان ایران و آمریکا تنگه هرمز بود. این درگیری زمانی آغاز شد که ایران به سوی کشتی در حال عبور از تنگه هرمز آتش گشود. پاسخ آمریکا بمباران بسیاری از مناطق ایران خصوصاً سواحل جنوبی بود. در چند روز اخیر هم زمزمه آماده سازی یک حمله گسترده علیه ایران شدت گرفت. حال آنطور که دیپلمات‌های ایرانی در روز یکشنبه خبر دادند، توافق در زمینه تنگه هرمز دستیافتنی به نظر می‌رسد. تهران در این هفته‌ها اصرار داشت که مدیریت تنگه را بر مبنای تفاهم اولیه بر عهده خواهد داشت و مسیر امن برای عبور همگان مسیر شمالی است، مسیری که ایران آن را کنترل می‌کند. تأکید واشنگتن اما باز بودن تنگه با استفاده از مسیر جنوبی هم بود، مسیری در نزدیکی سواحل عمان که آمریکا اعلام کرد با حمایت نظامی ارتش این کشور کشتی‌ها از آن عبور می‌کنند. همین اختلاف موجب شده بود که طرفین وارد یک درگیری جدید شوند و آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را هم از سر بگیرد. حال اما آنطور که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران گفته، راه حلی به دست آمده که پیشتر درباره آن صحبت نشده بود، استفاده از یک مسیر سوم.
الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید یعنی مسیر ثابت جدید تفاهم بکنیم.
به گفته مقام‌های ایرانی هنوز تصمیم درباره این موضوع نهایی نشده و طرف عمانی هم درباره آن اظهار نظر نکرده است. این پیشرفت در حالی از سوی تهران مطرح شده که اسماعیل بقایی شامگاه یکشنبه در گفتگو با صدا و سیما تاکید کرده که توافق احتمالی با عمان شرط لازم برای باز شدن تنگه هرمز هست اما شرط کافی نیست، چرا که به گفته او بسته شدن این آبراه استراتژیک به خاطر پیمان شکنی آمریکا و محاصره دریایی اعمال شده علیه ایران است. اظهارات آقای بقایی در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت اولیه روز یکشنبه از توقف انجام یک حمله تازه علیه ایران خبر داد. این خبر در یک نوشته در حساب آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال ابراز شد و تنگه هرمز البته برنامه هسته‌ای ایران اصل موضوع مد نظر رئیس جمهور آمریکا بود. دونالد ترامپ در این پیام نوشته بود که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است. موضوع توافق هم به گفته او بازگشایی فوری کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان یافتن تهدید هسته‌ای ایران عنوان شد. رئیس جمهور ایالات متحده نوشته بود که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافق درخواست زمان کردند. موضوعی که برخی رسانه‌های امنیتی در ایران مانند خبرگزاری مهر و سپاه نیوز به نقل از مسئولان نظامی آن را تکذیب کرده و یک دروغ جدید خوانده بودند.
و در پس این مواضع سیاسی که گزارش اون رو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم، یک پرسش کاملا عملی باقی است. کشتی ها دقیقا از کجا و تحت چه ترتیباتی عبور خواهند کرد؟ موضوعی که خطوط روی نقشه میتونه اون رو به مسئله امنیتی، حقوقی و البته اقتصادی تبدیل کنه. برای بررسی این مسیر سوم همراه هستیم با محمد فارسی، ناخدا و کارشناس دریایی مقیم بریتانیا که از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای فارسی، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. از منظر جغرافیایی منظور از این مسیر سوم یا طرح تازه تفکیک تردد در تنگه هرمز دقیقاً چه هست و این مسیر چه تفاوتی با مسیر شمالی که قاعدتاً در آبهای ایران قرار داره و مسیر جنوبی که در آبهای عمان قرار داره خواهد داشت؟
من خیلی متشکرم. من سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، از نظر من این راه سومی که پیشنهاد شده همون راهی بوده که قبلاً وجود داشته. ما قبلاً صحبت کردیم که در وسط تنگه هرمز به عرض 9 کیلومتر 3 کیلومتر به طرف عمان، 3 کیلومتر به طرف ایران در آبهای سرزمینی عمان با ایران، و 3 کیلومتر هم این وسط حائل بود که تقریبا امنیت کشتیرانی رو تأمین میکرد. بعد از تفاهم نامه و به نظر من نقض تفاهم نامه توسط عمان و آمریکا که اجازه دادن کشتی ها از طرف به اصطلاح در آبهای سرزمینی عمان عبور بکنه بدون توجه به این تفاهم نامه که با ایران امضا شده بود، آمریکا با ایران امضا کرده بود، که صحبت از این بود که ظرف 30 روز ایران پاکسازی بکنه اگر مشکلاتی در دهانه هرمز هست و این آبراه باز بشه و هیچ گونه حق ترانزیتی رو هم دریافت نخواهند کرد. ولی قبل از اینکه این انجام بشه، این اعلام شد که در آبهای سرزمینی عمان نزدیک به سواحل عمان در آبهای سرزمینیش این اجازه داده شده بدون اینکه با ایران مشورت بشه به اون شکل. در نتیجه به دلیل نقض این تفاهم نامه ایران حمله کرد به کشتی‌ها در اون مسیر که عمان و آمریکا برقرار کرده بودن و آمریکا هم امنیتش رو به اصطلاح تقبل کرده بود، و این باعث شد که دوباره دهانه خلیج فارس بسته بشه. از اون پس خب مشکلات جنگ 13 روزه 14 روزه حالا هر چی اسمش رو بخوایم بگذاریم شروع شد بین آمریکا و ایران. الان این صحبتی که هست که راه سوم، از نظر من تفاوتی با اون چیزی که قبل از این جنگ ها و مسیر عبور کشتیرانی از دهانه خلیج فارس بوده تفاوت چندانی نداره. موضوع این هست که از نظر کنترل دهانه هرمز ایران و با عمان دارن مذاکره میکنن که یک راهی پیدا بکنن که به چه نحو میتونن واقعا کنترل دهانه هرمز رو با شراکت انجام بدن. این نظر منه، من دیتیلزش هم نمیدونم و امیدوارم که همچین تفاهمی به وجود بیاد و این جنگ و خونریزی ها پایان پیدا بکنه.
آقای فارسی، چنین طرحی که به نظر میرسه در کنار اون محوطه سرزمینی، اون حریم سرزمینی ایران و عمان، به اون حریم بین المللی هم احتمالاً اشاره خواهد داشت، فقط در واقع امضای قرارداد از سوی تهران و مسقط رو احتیاج داره یا نهادهای بین المللی دریانوردی و کشورهای استفاده از تنگه هرمز هم باید به نوعی در این طرح مشارکت داشته باشن؟
از بنده سوال کردین؟
بله، صدای منو نمیشنوید آقای.
من نشنیدم. برای مدتی قطع شده بود. بله. دوباره پس از این که من گفتم که امیدوارم که توافق بین عمان و ایران به وجود بیا برای کنترل دهانه. از اونجا سوالتون دوباره مطرح.
بله الان صدای منو میشنوید آقای فارسی؟
الان میشنوم.
بله. آیا استفاده از این مسیر سومی که
It's breaking مجددا؟
بسیار خب، فکر میکنم که یه مشکلی وجود داره در تماس تلفنی ما با آقای فارسی. آقای فارسی یک بار دیگه من تلاش میکنم سوال رو براتون توضیح بدم. آیا صدای منو میشنوید؟
الان صدا خوبه، کلیره. بفرمایید.
بله. آقای فارسی، آیا این طرح فقط به توافق تهران و مسقط احتیاج داره یا نهادهای بین‌المللی دریانوردی هم باید اون رو تایید کنن؟
من مطمئن هستم که این توافق حتما باید به توافق هرچه هست باید به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا این را قبول بکنن. صحبت از این که مذاکره شروع شده و دارن صحبت میکنن، تا مادام که واقعا نتیجه این مذاکره هست، آدم نمیتونه به سادگی بگی که آیا این طرح هم که الان صحبتش هست در بارش مذاکره میکنن مورد قبول واقع خواهد شد یا نه. کشورهای عربی خلیج فارس از کویت، عربستان، قطر، بحرین و امارات قبول ندارن این که دهانه هرمز به تو اصلا کنترلش در اختیار ایران و یا حالا عمان به صورت اشتراکی وجود داشته باشه. اینها به دنبال این هستن که برگردن به زمان قبل. تصور من اینه که ما هرگز به زمان قبل از این جنگ ها که دهانه هرمز بسته شده بر نخواهیم گشت. باید دید این توافق چی هست و واقعا کشورهای عربی سواحل خلیج فارس هم آیا قبول دارن این رو. من امیدوارم که این توافق به نحوی باشه که مورد تقبل اونها قرار بگیره و این جنگ خونریزی واقعا خاتمه پیدا کنه.
و آقای فارسی صدای من رو میشنوید؟
الان باز بریکینگ هست.
بسیار سپاسگزارم از محمد فارسی، دریانورد پیشین که از بریتانیا همراه ما بود. اما گفتگو درباره هرمز فقط میان تهران و مسقط جریان نداره. پایتخت های منطقه هم نگرانن که هر تصمیم تازه مستقیما بر امنیت، اقتصاد و صادرات انرژی اونها اثر بگذاره. یک مقام آمریکایی گفت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرده و ضمن ابراز نگرانی خواستار شفاف سازی درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران شده. یک مقام کاخ سفید هم گفتگوی ولیعهد عربستان با ترامپ رو به رویترز تایید کرده اما جزئیاتی ارائه نداده. عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان همزمان برای جلوگیری از تشدید جنگ و بازگشایی تنگه هرمز تلاش می‌کنند. الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، در پاسخ به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری در مورد اینکه عربستان از چه ابزار یا تمهیداتی برخوردار است که می‌تونه برای توقف عملیات علیه جمهوری اسلامی در گفتگو با آمریکا استفاده کنه، اینطور پاسخ داد:
ببینید، در واشنگتن اینجا اکثرا به این اشاره میشه که بعد کشور اسرائیل، عربستان سعودی در واشنگتن میتونیم بگیم دومین قدرت خارجی که در کاخ سفید حرفاش اثر داره، به خصوص سر شخص آقای ترامپ. خب کشوری که بالاخره تجارت کلانی داره با آمریکا، همین چند سال اخیر شما شاهد بودید که شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های عربستان سعودی صحبت‌های سرمایه‌گذاری کلان شده. اگر اشتباه نکنم اولین سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی بود وقتی که ایشون رئیس جمهور شدن. یعنی میخوام بگم در کل آقای ترامپ، این رئیس جمهور الان آمریکا، شخصی که بالاخره به مسئله سیاست امور خارجه در چارچوب مسائل تجاری خیلی دقت میکنن و براشون حساسه. اگر امروز آقای محمد بن سلمان، اینطور که در مطبوعات اومده، تماس گرفتن به ایشون گفتن آقای ترامپ شما اگر این جنگو ادامه بدی یا عمیق‌تر بشه این مسئله به ایران حمله کنید، ایرانی ها گفتن به ما حمله میکنن و ما شکی نداریم که واقعا این کارو خواهند کرد. ما ضربه بخوریم، یعنی منافع تجاری آمریکا به سرمایه گذاری هایی که آمریکا در عربستان و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس کرده صدمه بدی می‌خوره. به خاطر همین شما این کارو نکنید و حتما هم تو گفتگویی که داشتن، چون این پیغامیه که ما از کشورهای عربی خلیج فارس چندین بار داریم میشنویم که این راه حل نظامی نداره، این راه حل دیپلماسی داره. هر چه زودتر به این نتیجه برسیم بهتر، برای آمریکا در منطقه خوبه، برای حامیان آمریکا در منطقه خوبه و اون بهترین راهیه که به قول معروف یک دست ایران رو بعضی این پرنده‌ها ببندن. مثلا اگر ایران میخواست دنبال بمب اتمی باشه یا میخواست در منطقه افزایش بده دخالتاشو، با روش دیپلماسی نتیجه بیشتر میگیری تا نه. این فکر میکنم پیغام عربستان سعودی بوده و تا امروز آقای ترامپ داره به این حرفا گوش میکنه. البته فراموش نکنیم فقط حرفای کشورهای مثل عربستان نیست، در داخل خود آمریکا آقای ترامپ خیلی کم محبوبن، حدود یه سوم آمریکایی‌ها پشتشون هستن. جنگی که در ایران هست خیلی کم محبوبه، یعنی واقعا پشتش نیستن ملت آمریکا و خود ارتش آمریکا دارن نظامیان خبر میدن که این جنگ برای آمریکا خوب نیست، در دراز مدت آمریکا رو ضعیف‌تر میکنه. همه اینا رو بغل هم بذارید، آقای ترامپ بالاخره به این نتیجه رسیده که حداقل برای امروز بهتره که تنش رو افزایش ندن، ببینن دیپلماسی واقعا میشه یه راه حلی ایجاد کنی یا نه.
عربستان که خودش قربانی حملات پهپادی جمهوری اسلامی و همینطور حملات حوثی‌های متحد ایران هست، فکر میکنین چه دلیلی داشته باشه برای توقف جنگ علیه ایران؟
ببینید، عربستان سعودی کشوری که بعد اینکه آقای محمد بن سلمان اومدن سر کار تو این 10 سال اخیر واقعا خیلی پافشاری کردن، مثلا اینکه کشور تغییرات بدن اجتماعی، مثلا این روابطی که در امروز شما شاهدش هستید در عربستان، کسی مثلا در 15 سال پیش سفر دو در عربستان یا امروز اصلا نمیشه مقایسه کرد. کشور واقعا یه جای دیگه قرار گرفته. بخش بزرگی کاری که دارن میکنن اینه که اقتصادشون رو برای اون روزی که نفت دیگه تموم میشه یا نفت دیگه نمیتونه اون به قول من موتور اقتصادی باشه، خودشون آماده کنن. اگه شما همسایه داشته باشی مثل جمهوری اسلامی، مثل حوثی ها، مثل هشت شبی در عراق که بتونن با پهپاد و موشک یا حتی با سلاحهای دیگه ضربه های جدی به منافع اقتصادی شما بزنن، مثلا پالایشگاه خیلی راحته برای یه گروه نیابتی که بهش حمله کنه، مثل حوثی ها که نه تو بخش سازمان ملل هم دستشون نسبتاً بازیم ولی خرابکاری جدی میتونن بکنن. خب اینا همه رو بغل هم بذارید، عربستان به این نتیجه رسیده که این خطر خیلی بزرگیه. عربستان سعودی یه بار این امتحان کرد که ببینه میتونه حوثی ها رو از نظر فشار نظامی با جنگ نابود کنه که به نتیجه نرسه و این رو دیگه نمیخوان دنبال کنن و 4 سال به قول معروف صلح داشتن با حوثی ها. اگر بتونن جلوی یک جنگ جدید رو بگیرن، من فکر میکنم ترجیح ریاض عربستان این باشه که این کار رو بکنه. میگم آقای محمد بن سلمان به اون روزی فکر میکنه که پدرش دیگه در این دنیا نیست، خودش میتونه چجوری جایگاه خودش رو در عربستان قوی کنه. قماری که داره میکنه به نظر من قماری که به عقل جور در میاد اینه که اقتصاد قوی کنه و کارهای خطرناک سیاسی هم نکنن. مثلا به آمریکا نزدیک شده آقای محمد بن سلمان، خیلی نزدیک شده، ولی هر کاری که آقای ترامپ میگه گوش نمیکنه. مثلا سر این موضوعی که بیا اسرائیل رو به رسمیت بشناس و به نظر من دوباره درست به این نتیجه رسیدن که نه، این برای ما کشور عربستان تا زمانی که فلسطینیا به حقوقشون نرسیدن این کار خطرناکه و نکردن. و میگم در کل میتونید شما سیاست خارج عربستان سعودی رو به اینجوری ببینید که فکرشون به آینده است، اقتصاد خیلی براشون مهمه و کارهایی هم که میکنن در حوزه سیاسی دقیق و انجام میدن که برای خودشون خطرهایی درست نکنن که فردا بعد جوابگوشون باشن.
آیا همه این شواهدی که الان میبینیم داره ما رو به سمت شکلگیری یک خاورمیانه جدید میبره که عربستان مایل به ادامه حیات جمهوری اسلامی باشه و یک همچین نقش میانجیگرانهی برای حل مسائل منطقه‌ای ایفا کنه؟
ببینید در کل بخوایم به قضیه نگاه کنیم، کشورهای خلیج فارس هیچ کدومشون از این جمهوری اسلامی خوششون نمیاد، چون جمهوری اسلامی افرادگر میبینن، نظام میبینن که مردم خودش نمیرسه، با سرکوب سر کار مونده، اقتصاد و نمیدونم بهبود زندگی برای شهروندان براشون اهمیتی نداره. حالا در شعار میگن ولی در عمل دنبالش نمیرن. عربستان داره برعکس این کارا رو میکنه، جدی داره دنبالش میره. ولی جایگاهی که امروز عربستان داره اینه که بد جای قرار گرفته. جغرافیای منطقه نشون داره میده دیگه، وقتی که آمریکا و یا اسرائیل برن سر جنگ با ایران، ایرانیا علناً و خود آقای خامنه‌ای که زنده بود اینو گفتن، گفتن جنگ منطقه‌ای میشه و همین کارم کردن و همین کارم شده واقعیت امروز. جنگ منطقه‌ای شده و اولین کشورهایی که صدمه این جنگ رو می‌خوره هم کشورهای مثل عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان و خب نمی‌خوان این تو این جایگاه بمونن. عربستان تو این کشورهای خلیج فارس بزرگترینه، قوی‌ترینه، میتونه از خودش استقلالی نشون بده، مثلا کشور مثل بحرین نمیتونه و ما شاهد این هستیم که عربستان داره خودش میخواد یک جایگاهی برای خودش درست کنه. یکی که آمریکا و اسرائیل با ایران جنگیدن، قربانی اون جنگ نشد. ولی حالا آیا این اتفاقایی که امروز داره میفته خاورمیانه رو به سمت جدیدی خواهد برد؟ خب این یک سوال بزرگه. میتونه این کار بشه؟ ببینید، یک واقعیت اینه که اسرائیلیا و آمریکایی‌ها فهمیدن که جمهوری اسلامی حالا هر چقدر بد باشه بالاخره یه قدرتی داره و ضربه میتونه بزنه، نه فقط به منطقه، به اقتصاد جهانی. و ایرانیان فهمیدن که اسرائیل شما نمیتونید با مسئله نظامی و نمیدونم با حامیان گروهای مثل حماس و حزب الله نابود کنید. اگر واقعا بشینن جدی به این فکر کنن و ببینن که نه آقا، به قول ایرانی ها میگن مقاومت نظامی جواب نداد. امروز حماسی که ایران این همه روش سرمایه گذاری کرد علنا سلاحشو گذاشته رو میز و میگه ما دیگه نمیخوایم با اسرائیل از نظر نظامی بجنگیم، بعد دنبال برنامه سیاسی باشیم. اگر تهران هم اینو بپذیره که حالا اسرائیل بد خوبی کاری نداریم، راه حل باید دیپلماسی باشه، سیاست باید حرف اول بزنه، نه عملات نظامی و این گروه های نیابتی ازشون استفاده کردن، خب واقعا در کل جواب نداد، جز بدبختی برای مردم فلسطین در غزه، چیز دیگه نبرد، حتی جنگو به ایران هم اوورد. خب اسرائیلیان باید قبول کنن که، آمریکاییان باید قبول کنن که نه، ایران میتونه ضربه بزنه، ایران هم میتونه ضربه بزنه. خب این اگه آدم یک جور میتونه به این قضیه نگاه کنه، نتیجه گیری که مثلا میشه انجام داد اینه که نه، باید یه راه جدید انتخاب کنیم، یک راه سیاسی. مثلا یک پیشنهاد، ایران میتونه حامی فلسطینیا باشه، ولی همون فلسطینیایی که میخوان سر میز مذاکره با اسرائیل بشینن. خب این یک کاملا راه متفاوتیه برای ایران، یه جای دیگه میتونه ایرانو ببره. این میتونه خودش دلیل این بشه کاهش تنش بین ایران و واشنگتن که حامی اسرائیل بشه. حالا بعد این سیاستمداران در تهران انتخاب کنن کدوم سمت میخوام برن، چون خب جمهوری اسلامی یه تاریخچه‌ای داره که وقتی که یه جاهایی باید دنبال کم کردن تنش باشن و صلح کنن نمیکنن. مثلا جنگ ایران و عراق بعد 2 سال صدام واقعا میخواد صلح کنه، اینا جمهوری اسلامی پافشاری کرد جنگو 6 سال دیگه ادامه داد. جاهای دیگه هم ما اینو شاهدش بودیم. این دفعه هم ممکنه همین اشتباه رو دوباره تکرار کنن، یا اینکه نه، چون ضربه‌ای که این جنگ به ایران زد و واقعا کلان بود، اینا رو به یک جایی برسونه که این نتیجه دیگه‌ای بگیرن و یه سمت دیگه‌ای برن و اینی که آقای خامنه‌ای دیگه نیست، یک رهبران جدید دارن میان سر کار، نسل جدید. خب این نسل جدید میتونه واقعا یه راه دیگه‌ای رو بره، به مملکت فکر کنه، همون کارهایی که در عربستان سعودی دارن میکنن، به توسعه اقتصاد و اینکه به مردم خودشون گوش کنن. این یک کاملا میشه گفت راه جدیدیه که برای خود جمهوری اسلامی میتونه خوب باشه و برای منطقه. ولی حالا سیاستمداران در تهران این انتخاب رو انجام بدن یا خیر، اونو باید نشست و دید.
نقطه نظرات الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن رو شنیدید. اما از خلیج فارس به اسرائیل بریم، جایی که تحلیلگران بر رسانه های اون به نقل از منابع امنیتی و سیاسی این کشور از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای لغو یا تعویق حمله بزرگ به ایران ابراز ناخشنودی کرده و نوشتند که اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به نوشته این تحلیلگران عروسک خیمه شب بازی ایالات متحده تبدیل شده و استقلال عمل خودش را از دست داده. همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، مطالب منتشر شده در شماری از رسانه‌های اسرائیل در این زمینه رو جمع‌بندی کرده.
بر اساس بسیاری از گزارش‌های رسانه‌ای اسرائیلی و آمریکایی، قرار بود ارتش اسرائیل بخشی از حمله‌ای به ایران باشد که دونالد ترامپ آن را پیشاپیش وسیع و پرقدرت اعلام کرده بود، اما بامداد یکشنبه پای خود را از آن با این عنوان که می‌خواهد به مذاکرات با تهران بخت دوباره بدهد پس کشید. اسرائیل آغازگر جنگ 12 روزه بهار پارسال و شریک اصلی ایالات متحده در آغاز جنگ بعدی از 9 اسفند بود، اما بعد از آتش بس لرزان پس از 40 روز مشارکتش در بمباران‌های سنگین در ایران، پای اسرائیل به خواسته دونالد ترامپ از عملیات بعدی آمریکایی علیه ایران بیرون کشیده شد. بنیامین نتانیاهو و دولتش از یادداشت تفاهم سیاسی که 2 ماه پیش بین آمریکا و ایران به دست آمد عمیقا ناخشنود بودند و به صراحت تمایل به مشارکت در وارد کردن ضربات کاری‌تر بر ایران را بیان می‌کردند. رسانه‌های اسرائیل شنبه در حالی که هنوز از احتمال حمله بزرگ جدید با مشارکت آمریکا و اسرائیل علیه ایران سخن می‌رفت، از فرود 10 فروند دیگر هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی به تل اویو برای افسوده شدن به 10 سوخت‌رسانی که در یک ماه اخیر به اسرائیل رسیده بود خبر دادند. جنگنده‌های متعدد آمریکایی نیز در دوره اخیر و پس از تشدید حملات ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای حوزه خلیج فارس، به پایگاه‌های هوایی اسرائیل انتقال یافته و به گفته وزیر دفاع اسرائیل از این کشور برای عملیات دوره اخیر علیه جمهوری اسلامی به سوی آسمان ایران پرواز کردند. رسانه‌های اسرائیل تا پیش از آخرین ساعات قبل از اعلام تصمیم آقای ترامپ در لغو عملیات، مطالب منتشره در رسانه‌های غربی برای مشارکت اسرائیل در محاصره زمینی در اطراف ایران، از جمله بمباران تأسیسات حیاتی و پل‌های مرزی ارتباطاتی در اطراف ایران و آسیای میانه را نیز به گستردگی بازتاب داده و آن را به عنوان یک ضربه کاری که میتواند شیرازه اقتصاد ایران را به فروپاشی کامل برساند ترسیم میکردند. مشارکت دوباره اسرائیل در کنار آمریکا در حملات به ایران در حالی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه گذشته با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد، ملاقاتی که خود او گفت بخش عمده‌اش در مورد ایران بود. آقای نتانیاهو در مورد لغو عملیات آمریکا فعلا سکوت کرده، اما سخنان شماری از وزیران نزدیک به او و همحزبیش با رسانه‌های اسرائیل مانند اسرائیل کاس وزیر دفاع و الی کوهن وزیر انرژی حاکی از ناخشنودی است که اسرائیل را در برابر تصمیمات غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا در بر گرفته. کاس به شبکه 14 گفت ما یک برنامه کاملا مستقل نیز برای عملیات خودمان را داریم، بدون توضیح بیشتر. الی کوهن تأکید کرد اگر ایران برنامه هسته‌ای و موشکی خود را احیا کند، حمله مستقل اسرائیل به ایران قطعی است. هر دو وزیر ارشد و عضو کابینه امنیتی سیاسی حامی عملیات بیشتر برای وارد کردن ضرباتی هستند که به گفته آنها ایران را تا دهه‌ها از پای بیاندازد. رسانه‌های اسرائیل گفته بودند با مشارکت دوباره کشورشان در عملیات بمباران، بخش ضربه زدن به منابع انرژی، صنایع نفت و گاز، صنایع عمده باقی مانده ایران مانند خودروسازی‌ها و احتمالاً برخی حملات ترور هدفمند در حیطه اختیارات اسرائیل می بود. حال دونالد ترامپ از طرف اسرائیل گفته که این کشور نیز با آمریکا در عدم حمله به ایران برای دادن فرصت دوباره به وقت مذاکرات با تهران شریک است. اظهاراتی که به گفته بسیاری از تحلیلگران رسانه‌های اسرائیل بدون مشورت با رهبری اورشلیم بیان شده و عملاً به این کشور تحمیل گردیده. به دلیل حساسیت مناسبات با آمریکا، رسانه‌های اسرائیل گفته‌های مقامات رسمی سیاسی و نظامی خود را بدون نام آنها و تحت عنوان منابع امنیتی و سیاسی منتشر می کنند. این منابع گفتند ارتش اسرائیل در حالی که روز شنبه آماده باش را به بالاترین سطح ارتقا داده بود، به ناگهان خبر لغو عملیات را شنید. شبکه 12 تلویزیون مدعی شد اسرائیل در بیخبری ماند و از طریق پیامی که آقای ترامپ بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعیش منتشر کرد از لغو عملیات آگاه شد. یک منبع امنیتی بلندپایه به ایتای بلومنتال، گزارشگر نظامی شبکه کان، گفت در چنین وضعیتی توان ارتش برای کاربرد نیروها و برنامه ریزی های مهم موضوعیت خود را از دست داده. اشاره تلویحی به برنامه ها برای استفاده دوباره از صدها خلبان و تجهیزات نیروی هوایی. یدیوت اخرانوت نیز مقاله‌ای در مورد آشفتگی ایجاد شده در ارتش در استفاده از نیروهایش در شرایط اپام کنونی منتشر کرد. ران بنیشای، گزارشگر با سابقه امور نظامی، در وبسایت واینت نوشت اسرائیل به عروسک خیمه شب بازی در دست آمریکا تبدیل شده و استقلال عمل را از دست داده. یک منبع نظامی به اوی اشکنازی در روزنامه معرف گفت وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق در برابر ایران برای اسرائیل یک خطر حیاتی است. به نوشته معرف، منابع نظامی اسرائیل هشدار دادند در شرایطی که ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر شده و توان موشکی خود را احیا می‌کند، خروج آمریکا از صحنه رویارویی با ایران رها کردن اسرائیل به حال خود با خطرات است. منابع اسرائیلی همچنین می‌گویند تعیین تکلیف نهایی برنامه هسته‌ای ایران یک چالش حیاتی برای اسرائیل باقی مانده. از سوی دیگر، تحلیلگرانی مانند دنی سیترینوویچ تأکید کردند بازگشت آمریکا به کارزار نظامی علیه ایران با همان الگوی پیشین واقعیات میدانی را تغییر نخواهد داد و تهران را تسلیم آمریکا نمی‌کند. به نوشته آقای سیترینوویچ در روزنامه اسرائیل هیوم، یک حمله بزرگ دیگر حتما توان وارد کردن خسارات سنگین به زیرساخت‌های راهبردی ایران را دارد و شاید هم شمار دیگری از مقامات ارشد ایران را حذف می‌کرد، اما واقعیات را تغییر نمی‌داد و تهران تصمیمات راهبردی خود را عوض نمی‌کرد.
گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را شنیدید. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بامداد دوشنبه اجرا شده. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم الهه روانشاد.
ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان، از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل از طریق ارسال تصاویری از مراکز امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی خبر داده که سحرگاه دوشنبه به اجرا درآمد. قوه قضاییه میگوید در جریان دو حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، امید بهزاد و پوریا صفوت با ارسال مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته به این سرویس جاسوسی، کمک شایانی به اسرائیل در رسیدن به اهدافش کردند. خبرگزاری میزان افزوده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با رصد رفتارهای رسانه‌های خارج از کشور و برخی از کانال‌های خبری و مدل ویدیوهای ارسالی موفق به شناسایی این دو نفر شده است. قوه قضاییه مدعی است که بررسی‌های فنی انجام شده روی تلفن همراه امید بهزاد این موارد را نشان داده و خود او هم در جریان تحقیقات به این موارد اعتراف کرده است. در مورد دیگر اعدام شده پوریا صفوت، در این گزارش او به همکاری مستقیم با موساد متهم شده اما شواهدی ارائه نشده است. قوه قضاییه تاکنون مستندات و شواهدی در مورد اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و این گزارش نیز تنها بر اعترافات اجباری استوار است، اعترافاتی که نهادها و فعالان حقوق بشری آنها را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و این افزایش شمار اعدام‌ها نگرانی‌ها در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی امنیتی در ایران را نیز به شدت افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور شتاب زده احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در ارتباط با اعدام ها پیشتر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسیش در شرایط جنگی استفاده می کند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نیز از مقامات قوه قضاییه خواستار پایان دادن به اعدام‌ها شده بود. همچنین سازمان عفو بین الملل هم تأکید کرده که در ایران هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد. بنابر آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از آغاز سال 2026 میلادی، یعنی 7 ماه پیش، تعداد اعدام شدگان با اتهامات جاسوسی یا همکاری با دولتی که متخاصم خوانده شده‌اند 14 نفر بوده است و از آغاز جنگ 40 روزه، یعنی از 5 ماه پیش، با احتساب دو اعدامی که روز دوشنبه انجام شد 12 نفر بوده است که 2 تن از این شمار با اتهام جاسوسی برای کشورهای عربی و 10 تن با اتهام جاسوسی یا همکاری با اسرائیل اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران تعداد معترضان دی ماه اعدام شده را نیز 26 نفر، معترضان زن زندگی آزادی را 2 نفر و اعدام شدگان با اتهامات مرتبط با گروه‌های اپوزیسیون را 13 نفر اعلام کرده است که مجموع این دست اعدام‌ها را به بیش از 50 اعدام می‌رساند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما به رویدادهایی بپردازیم که جمهوری اسلامی سالهاست اون رو به عرصه‌ای برای نمایش نفوذ منطقه‌ای، بسیج اجتماعی و تبلیغات سیاسی خودش تبدیل کرده. مراسم موسوم به راهپیمایی اربعین که در سالهای اخیر دیگه تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست، این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما حکومت ایران از این گردهمایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی رو به کار میگیره؟ همکارم مصطفی خلجی در پی پاسخ این دو پرسش بر اومده.
هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به اربعین که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اربعین نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تنگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمی‌گشت. البته نمی‌خوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده می‌کنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستاندرکاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای بیاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های همچنین مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای نمایش، مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره. بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام اینکه ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت الشعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدی صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اعتقادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در سوریه مداخله میکردن سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینها جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روشو که هستن خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه که نه، اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلن خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماما آماده باش کامل هستند، تمامی مرخصی ها در این ایام لغو شده و علارغم اینکه بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم رو حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به ورشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی اینجور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما بیشتر خواهد بود.
یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاریان پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده ای نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته، و این خب هرچند ممکن یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلازور نمی‌کنه و به شکاف دولت و ملت اضافه می‌کنه.
در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه‌ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می‌داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده‌روی اربعین را به نوعی تایید سیاست‌های حکومت ارزیابی می‌کند.
گزارش همکارم مهدی خلجی رو شنیدید، اما مصطفی خلجی رو شنیدید. اما هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شده. در این نامه‌ای که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده است که ادامه این رفتارها در شرایطی که مقامات کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر بشه. خانه سینما از رئیس جمهور خواسته در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روندها اقدام کنه. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم روز یکشنبه در واکنش به این نامه در مورد صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داده. در همین زمینه دیدگاه مهدی نادری فیلمنامه‌نویس و کارگردان در ایران رو بشنویم.
من هرچی فکر میکنم برام سخت حل این معادله که اساساً در جمهوری اسلامی چگونه است که ساختار اجرایی به حساب همین دستگاه وزارت ارشاد مسئول سینماست، پاسخگو سرمایه گذار سینماست به نوعی، حالا در بخشهایی، اما هیچ اختیاری در اکران حتی در تصویب فیلمنامه ها نداره و بسیاری نهادهای مختلف در این سالها فرسودن روان سینما رو و خلاصه با این دخالتشون سینما و اصولا کشور رو به این روزی رسوندن که میبینیم. در خصوص این نامه هم هرچی باز فکر میکنم به نظر من دوستان همکار و همسنفی ما در خانه سینما در حقیقت تلاش کردن که جوری مشروعیت بدن به جایگاه ریاست جمهوری، برای اینکه به همه میدانیم مثل اون نگاه خیره صیاد به خانم سخنگوی دولت و سکوت معنادار و سرشار از فریادش و سوالش، در واقع اینجا دیگه باره دیگه سینماگرای یا اون خانه سینما سعی کرده که مشروعیت بده به جایگاه ریاست جمهوری. ولی به قول سوالش ما مسئول احضار سینماگرای یا مسئول در واقع سیاسی کردن فضای فعالیت های اجتماعی سینماگر یا امنیتی کردنش اصولا جای دیگه هستن و به نظر من حتی شاید قوه قضایی هم در حقیقت مثل ریاست جمهوری یا اون ساختار قانون اساسی و اینها در واقع کاری نمیتونه بکنه برای این مسئله چیز احضار و یا بازداشت و یا در واقع اتفاقات حلی که مخصوصا برای خانم سپیده ابتهی همکار عزیز و با شرف و با فرهنگ ما و سینماگرای دیگه افتاده.
این که این مسئله چگونه حل بشه، تجربیات تاریخی ما مخصوصا در این 10-15 سال اخیر این بوده که دولت هم میخواد بگه که من خیلی تلاش همو کردم اما صبور باشید و ببینیم چی میشه. این چیزی که تا الان مثلا در مقابل مشکلات اقتصادی مردم گفته شده، در مقابل مشکلات زندانیان سیاسی گفته شده، در مقابل همه چیزهایی که تا الان میبینیم، واکنش سریع آقای پزشکیان برای پیگیری این مسئله حتما از لحاظ شخصی از یک کسی خواهد پرسید، از یک کسی پیگیری خواهد کرد. نهادی که قدرت تصمیم گیری در خصوص این مسائل داره حتما جوابی به آقای پزشکیان خواهد داد. به این نمیرسه که الان مسئله چنین مهمی، آزادی فیلمسازا، سینماگرا، اهالی فرهنگ، همچنان در این شرایط متأسفانه اولویت نیست. کشوری که در معرض جنگ برخورد سومه، به جای اینکه خیلی سریع‌تر به دامان مردم برگردن حاکمیت و مردم رو در واقع متوجه عزمشون برای تغییرات مثبت بکنن، همچنان اولویتشون مسائل دیگره و متاسفم که ریاست جمهوری با قدرتی که در قانون اساسی براش تعریف شده به عنوان شخص اول و مسئول اول مسائل مدنی در کشور، کمترین اختیار رو برای چی دارن در شرایط اکنونی.
دیدگاه مهدی نادری فیلمنامه‌نویس و کارگردان در ایران رو شنیدید. اگر شما هم میخواهید ارتباطی داشته باشید با تحریریه رادیو فردا و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا مطلبی هست با این عنوان که چگونه به صورت امن با ما تماس بگیرید. از طریق این سیستم میتونید پیام‌ها، نظرها و دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما هیئتی از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ با آنگ سان سوچی رهبر زندانی میانمار ملاقات کرده. این برنده جایزه صلح نوبل از فوریه 2021 زمانی که دولت غیر نظامی منتخب به رهبری او توسط ارتش میانمار در یک کودتا سرنگون شد در بازداشت به سر میبره. جزئیات بیشتری رو بشنویم نگذاشتی از همکارم گلناز اسفندیاری.
در عکس‌هایی که حکومت نظامی برمه از ملاقات آن سانگ سوچی و هیئتی از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده، خانم سوچی در حال دست دادن با یکی از اعضای هیئت صلیب سرخ دیده می‌شود. آن سانگ سوچی اندکی پس از سرنگونی دولتش توسط نظامیان میانمار در سال 2021 بازداشت شد و به 33 سال زندان به اتهاماتی که به طور گسترده به عنوان اتهامات واهی تلقی می شوند محکوم شد. حکم این برنده جایزه صلح نوبل بعداً کاهش یافت و او به حبس خانگی منتقل شد. از تمام جلسه‌های رسیدگی به اتهام‌های آنگ سانگ سوچی فقط یک عکس محو از او در دادگاه منتشر شد و اطلاعات موثقی در مورد وضعیت جسمی و روحی او منتشر نشده بود. با وجود اطمینان‌های مکرر مقامات نظامی میانمار مبنی بر زنده و سالم بودن آن سانگ سوچی، آنها هرگز هیچ مدرک قانع کننده‌ای در این مورد ارائه نکرده بودند. پسر آن سانگ سوچی کیم آریس که تبعه بریتانیاست در ماه‌های اخیر یک کمپین بین‌المللی را برای درخواست مدرک مبنی بر زنده بودن این نماد دموکراسی 81 ساله به راه انداخته است. اکنون رهبران نظامی برمه به هیئتی از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا با او ملاقات کنند. این اولین ملاقات تایید شده او با کسی خارج از دولت پس از نزدیک به 4 سال است. عکس‌های منتشر شده از آن سانگ سوچی به همراه تیم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ او را در حالی نشان می‌دهد که آرام به نظر می‌رسد، اگرچه جزئیاتی از وضعیت سلامت او یا صحبت‌هایشان ارائه نشده است. دولت میانمار که هنوز تحت رهبری رهبر کودتا مین آنگ کلینگ است، تلاش می‌کند تا با انجام یک سری سفرهای رسمی به کشورهای همسایه به انزوای دیپلماتیک خود پایان دهد. از جمله خواستهای اصلی از رهبری نظامی میانمار پایان دادن به بمباران هوایی مناطق تحت کنترل مخالفان، آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی و آزادی آن سانگ سوچی بوده است. آنها تاکنون این درخواستها را رد کردند. یک سیاستمدار کهنه‌کار حزب سوچی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت: خوشحالیم که عکس او را به این شکل می‌بینیم. اگر واقعاً ملاقات او با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ باشد، اکنون می‌توانیم بدانیم که او زنده است. این سیاستمدار افزود: با این حال او باید فوراً آزاد شود، زیرا او به طور غیرقانونی بازداشت شده است. آن سانگ سوچی پیش از اینکه ریاست دولت غیر نظامی میانمار را بر عهده بگیرد، به عنوان وزیر خارجه، وزیر نیرو و وزیر آموزش و پرورش فعالیت کرده بود. خانم سوچی به دلیل مخالفت با حکومت نظامیان در این کشور در فاصله سالهای 1989 تا 2010 در مجموع به مدت 15 سال در زندان و حصر خانگی بود. آن سانگ سوچی دختر ژنرال آن سانگ، قهرمان استقلال میانمار است که در سال 1948 هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. کودتای نظامی در میانمار و محاکمه آن سانگ سوچی با موج گسترده‌ای از انتقادهای بین‌المللی همراه بوده است.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ساعت 14:58 هست و داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. اما فرصت داریم تا سری بزنیم دوباره به تنگه هرمز. داده های کشتیرانی نشون میده 2 نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی در پایان هفته از تنگه باب المندب عبور کردن و از دریای سرخ خارج شدن. همزمان تردد کشتی ها در تنگه هرمز هم پس از گزارش چند حمله تازه کاهش پیدا کرده. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، نفتکش لسبوس با حدود 1 میلیون بشکه نفت عربستان و نفتکش وایپ ها با 2 میلیون بشکه نفت در حالی از باب‌المندب عبور کردند که سامانه‌های شناسایی خودکار اونها خاموش بوده. شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد هم گفته که از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی از سوی حوثی‌ها در 2 هفته گذشته 22 کشتی مرتبط با چین بدون حادثه از تنگه باب‌المندب عبور کردند و در بندر بنادر عربستان پهلو گرفتند، در حالی که در همین دوره 4 نفتکش سعودی هدف حمله قرار گرفتند. به گفته این شرکت الگوی مشابهی در تنگه هرمز هم دیده شده. یک نفتکش غول‌پیکر با پرچم هنگ کنگ که مقصد خودش رو خدمه و مالک چینی اعلام کرده بوده، در روزهای 30 و 31 ژوئیه با محموله حدود 2,140,000 بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده. جزئیات بیشتر این بررسی ها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید و میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر در تهران که بار دیگر با شما خواهم بود.